ساعت در تهران 8 شب است. صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. وزارت بهداشت از جان باختن 123 نفر دیگر از مبتلایان به کرونا خبر داد. شرکت ردیابی نفتکش‌ها می‌گوید ناوگان بزرگ نفتکش‌های ایرانی با باز شدن کانال سوئز به سمت سوریه به حرکت افتاده. و سازمان جنگل‌ها با اشاره به کاهش 40% بارندگی در کشور در سال 99 از خشکسالی خبر داد. در این نوبت خبری شامگاهی شنبه 14 فروردین 1400 در اولین روز کاری بعد از تعطیلات نوروزی، من امیر پوریا از رادیو فردا با شما هستم. سخنگوی وزارت بهداشت ایران از جان باختن 123 نفر دیگر از مبتلایان به کرونا در شبانه روز گذشته خبر داد. سیما لاری روز شنبه امروز در تشریح بیشتر شمار مبتلایان و جان باختگان به ویروس کرونا در کشور گفت:
تعداد بیماران شناسایی شده بر اساس معیارهای تشخیص قطعی 11420 نفر می باشند که 10060 نفر از این عزیزان در مراکز درمانی بستری شدند. همکنون 4024 بیمار مبتلا به کووید 19 در بخش مراقبت‌های ویژه مراکز درمانی کشورمون حضور دارند. مجموع جانباختگان بیماری در کشورمون به عدد 62999 نفر رسیده است.
کارشناسان مستقل با ابراز تردید درباره صحت آمار اعلام شده از سوی وزارت بهداشت ایران معتقدند تعداد واقعی جانباختگان و مبتلایان به این ویروس در ایران بسیار بیش از آمار اعلام شده است. وزارت بهداشت وضعیت 47 شهرستان را قرمز و 126 شهر دیگر در کشور را نارنجی اعلام کرده و همزمان ستاد ملی مقابله با کرونا نیز از جریمه مبتلایانی که در نوروز به سفر رفتند خبر داده است. در همین زمینه وزارت بهداشت خیز دوباره همه‌گیری کرونا در برخی استان‌های ایران را به سفرهای نوروزی به ویژه 15,000 مبتلا به این ویروس مرتبط دانست. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت مدعی شد این 15,000 نفر از بیماری خود آگاهی داشتند و گفت انتظار می‌رود شمار مبتلایان و تعداد مرگ و میرها در هفته‌های پیش رو افزایش یابد. از زمان شیوع ویروس کرونا در ایران، مقام‌های جمهوری اسلامی بدون پذیرش مسئولیت خود در مبارزه با آن مردم را مقصر دانستند. در این حال پیش از آغاز تعطیلات نوروزی، دولت حسن روحانی به جای اعمال قاطعانه محدودیت سفر به نصیحت و همچنین سرزنش شهروندان اکتفا کرد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا هم امروز شنبه گفت خیز چهارم کرونا در استانهای البرز و ایلام آغاز شده است و استانهای مازندران، گیلان، چهارمحال و بختیاری و لرستان در آستانه ورود به موج جدید بیماری هستند. به گفته علیرضا رئیسی در استانهای آذربایجان شرقی و غربی، زنجان، فارس، خراسان جنوبی و سمنان هم روند صعودی بیماری شروع شده است. شرکت ردیابی نفتکش‌ها تانکر ترکرز امروز شنبه در توییتی اعلام کرد نخستین نفتکش از ناوگان نفتی ایران با 1,000,000 بشکه محموله نفتی از دریای سرخ رد شده و به کانال سوئز نزدیک می‌شود. بر اساس این گزارش انتظار می‌رود این نفتکش تا 3 روز آینده به بندر بانیاس سوریه برسد. در پی مسدود شدن کانال سوئز توسط کشتی باربری غول پیکر ژاپنی در روز 4 فروردین، سوریه با کمبود بنزین مواجه شد و سوخت را سهمیه بندی کرد. کانال سوئز به مدت 1 هفته مسدود بود. تولید نفت سوریه از 400,000 بشکه در روز در سال 2011 و قبل از جنگ داخلی این کشور اکنون به 24,000 ببخشید در سالهای گذشته به 24,000 بشکه رسید و حالا برای سوخت نیازمند نفت ایران است. دیگر کشورها به خاطر تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا به سوریه نفت نمی‌فروشند. ایران روزانه به طور متوسط 30,000 تا 50,000 بشکه نفت به سوریه صادر می‌کند، اما تاکنون گزارشی درباره تسویه پول این محموله‌ها منتشر نشده است. و یک مقام سازمان جنگل‌های ایران روز شنبه امروز گفت به دلیل کاهش 40% بارندگی در سال 99 ایران در این سال با خشکسالی مواجه خواهد شد. در سال 1400 با خشکسالی مواجه می شود. ابوالقاسم حسین‌پور مدیر کل دفتر کنترل سیلاب و آبخیزداری سازمان جنگل‌ها با اشاره به بی‌سابقه بودن بارش در سالهای 97 و 98 به خبرگزاری ایلنا گفت تا پایان سال 99 تنها 4 استان ایران بارش معمولی داشتند. او همچنین افزود 2 استان سیستان و بلوچستان و هرمزگان بین 80-85% کاهش نسبت به بارش متوسط داشتند و علاوه بر آنها استان کرمان نیز در معرض خطر خشکسالی قرار دارد. تورج نوروزی معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی در خوزستان روز شنبه از نابودی حدود 100 هزار هکتار از گندمزارهای دیم این استان به دلیل خشکسالی خبر داده بود. اواخر اسفند پارسال هم معاونت راهبری و نظارت بر بهره برداری شرکت مهندسی آب و فاضلاب هشدار داده بود ایران به دلیل افت بارندگی در سال 99 طی تابستان 1400 با مشکل کم آبی روبرو خواهد شد. مرکز آمار ایران نرخ بیکاری را نزدیک به 10% برآورد کرده است. این در شرایطی است که آمارهای غیر رسمی نرخ بیکاری در ایران را بیشتر ارزیابی می‌کنند. گزارش بکتاش خمسه‌پور در این زمینه.
نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در ایران که زمستان گذشته منتشر شده، نرخ بیکاری افراد 15 سال به بالا را 9.7% نزدیک 10% ارزیابی کرده است. گزارش مرکز آمار که در تارنمایش درگاه ملی آمار منتشر شده و خبرگزاری‌های داخلی بازتاب دادند، نرخ یاد شده را در مقایسه با زمستان پیشتر دارای 0.9% یا نزدیک 1% کاهش برآورد کرده است. مرکز آمار که نرخ بیکاری جامعه را هر 3 ماه فصلی محاسبه و منتشر می‌کند، سال پیش نرخ بیکاری را 10.6% ارزیابی کرده بود. بررسی مرکز آمار نرخ بیکاری جوانان 15-24 ساله در زمستان گذشته را بیش از 23% و در مقایسه با زمستان پیشتر دارای 2% کاهش ارزیابی کرده است. این گزارش همچنین نرخ بیکاری گروه سنی 18-35 ساله در زمستان گذشته را نزدیک 17% و در مقایسه با زمستان پیشتر دارای 1% کاهش برآورد کرده است. جمشید اسدی، استاد اقتصاد در پاریس، به رادیو فردا میگوید:
در تحلیل آمارهای اقتصادی در مورد بیکاری میبایستی به 2 مفهوم جدا از هم دقت کرد. 1 مفهوم مربوط است به جمعیت فعال، یعنی کسی که در شرایط عادی باید بتواند کار کند، اما همه اینها کار نمی کنند. یه عدهشون بیکارن، یه عدهشون سر کار میرن. این یه مفهوم. یه مفهوم دیگری داریم که نرخ بیکاریه، یعنی کسایی که کار از دست دادند و اعلام میکنند که ما میخواهیم کار پیدا کنیم، دوباره سر کار برگردیم. خب در مورد این آمارهایی که الان مطرح هست و عنوانش کردن و تازه گفتن آمارها دقیق‌تر منتشر خواهد شد، درست بدین دلیل است که نرخ مشارکت اقتصادی، یعنی تمام آنهایی که باید بتوانند کار بکنند، اینها کم میشه. چرا کم میشه؟ برای اینکه اینها به علت اینکه کار پیدا نمی کنند، دورنمای درست نمی بینند، یه راه حلی پیدا کردن، یعنی اینا عملا کار ندارن، جز لیست بیکاران اسم خودشون رو ننوشتن، یعنی دیگه منصرف شدن، قطع امید کردن، فکر دیگری کردن. خب وقتی چنین باشد، کسایی که در لیست بیکاری اسم خودشون رو نمی‌نویسن با اینکه بیکارن یا یه فکری کردن، نرخ بیکاری کمتر میشه.
آمارهای رسمی نرخ بیکاری در کشور طی 2 دهه اخیر در دسترس است که نرخ میانگین بیکاری را نزدیک 12% به دست می‌دهد. همان آمارهای رسمی حد اعلای نرخ بیکاری در جامعه را نزدیک 15% مربوط به تقریبا 20 سال پیش و حد پایین آن را 9.5% مربوط به 5 سال پیش گزارش کردند. جمشید اسدی، اقتصاددان در فرانسه، در گفتگو با رادیو فردا به 1-2 مسئله در ارتباط با نرخ بیکاری اشاره دارد.
نرخ رشد در دهه 1390 نرخ رشد بسیار بسیار کمی بوده، تقریبا بین 0-1 بوده. از اون گذشته برای اولین بار در همین دهه استهلاک سرمایه بزرگتر بوده از تشکیل سرمایه. خب وقتی تولید نباشد، وقتی که تشکیل سرمایه نباشد، دیگه کارخونه‌ای به راه نمیفته، تولیدی به راه نمیفته که استخدام بکنه.
آمارهای غیررسمی نرخ بیکاری در ایران را بالاتر از آمار رسمی و بیش از 20-25% می دانند. وزیر کشور جمهوری اسلامی عبدالرضا رحمانی فضلی اخیراً در سیمای جمهوری اسلامی از بیکار شدن بالغ بر 1,000,000 نفر در کشور طی سال گذشته گفت، در حالی که قبل از آن خبرگزاری تسنیم متعلق به سپاه پاسداران جمهوری اسلامی از بیکاری حدود 6,000,000 نفر در جامعه بر اثر بحران واگیری کرونا نوشته بود.
گزارش همکارمان بکتاش خمسه‌پور را شنیدی درباره اینکه چرا این میزان بین آمار رسمی و غیر رسمی نرخ بیکاری در ایران تفاوت وجود دارد. با اعلام ساعت 8:10 این نوبت خبری رو با گزارشی دیگر پی میگیریم. خانواده جمشید شارمهد رهبر گروه تندر بعد از گذشت 8 ماه نسبت به وضعیت او بعد از بازداشت نگرانند. غزاله شارمهد دختر جمشید شارمهد به رادیو فردا چنین گفت.
پدرم پارکینسن داره. پارکینسنش خیلی پیشرفته هستش و هر 3 ساعت یه بار باید قرصاشو بخوره. اگه نخوره خیلی براش سخته که راه بره، حرف بزنه، نفس بکشه. دردای خیلی بدی تو بدنش میگیره و من نمیدونم هنوز که این قرصا رو بهشون میدن، اگه میدن سر وقت میدن یا چه جوری هستش. پدرم دیابت داره، براش قرص لازم نیستش دیگه برداره، بکم بهتر شده بود ولی الان نمیدونم در چه وضعیت هستش. و مرض قلبی داره که قلب درد میگیرن و اونم نمیدونم که الان بهش رسیدگی میشه یا نمیشه. 23 مارچ بود که روز تولدشونه و یک سرفه خیلی وحشتناکی داشتش و به مادرم گفتش که سرفه داره، سینه درد داره ولی داره بهتر میشه و بهش دارن آنتیبیوتیک میدن. باز هم چون کسی نیستش که ایشون اونجا ببینه و اینو بتونه تایید بکنه، ما نمیدونیم که اینا رو فقط بهمون میگن یا واقعیت داره یا نه. در ضمن پدرم آخرین بار که اینجا بود پارسال وزنش 80 کیلو بود. پدرم الان اندفعه گفتش که مثل اینکه حدودای 60 کیلو شده، یعنی 20 کیلو تو این مدت کم کرده. و یه چیز دیگه هم که گفتش که مثل اینکه مشکل دندون داشته و دندوناشو گفتن کشیدن. باز نمیدونیم که دندون پزشک اونجا هستش، کسی دندونشو کشیده، چند توی دندون کشیدن، چیزی جاش گذاشتن، میتونه غذا بخوری یا نه، هیچ کدوم از اینا رو ما نمیدونیم فعلا. موضوع بعد جایی هستش که پدرمو نگه داشتن. هنوزم بعد از 8 ماه نگفتن بهمون که پدرمو کجا نگه داشتن. فکر میکنیم در اوین هستش ولی بارها شده که وکیلمون رو فرستادیم به زندان اوین و بهشون اونجا گفتن که همچین شخصی آقای شارمت اینجا اصلا وجود نداره. بعد با پدرمون دوباره صحبت کردیم، پدرم گفتش بله درست گفتن چون من تو اوین نیستم. بعد تو تلفن بعدی گفتن من تو اوین هستم، خانم وکیل رو بفرست همونجا. دوباره فرستادیمش اونجا، اون دفعه بهش گفتن که بله اینجا هستش ولی شما بهش دسترسی نمیتونین داشته باشین. دوباره یه بار دیگه که زنگ زدش پدرم گفتن که منو دارن میبرن یه جای دیگه. ما گفتیم باز یه جای دیگه کجاست؟ گفت از اینجا میبرن یه جای دیگه. ما نمیدونیم اینجاش کجاست، نمیدونیم یه جای دیگه‌اش کجاست، نمیدونم جاشو واقعا دارن عوض میکنن یا نمیکنن. چیزایی که در مورد جاش بهمون تونسته بگه که زیاد چیزی اجازه نداره بگه. یعنی اگه ازش میپرسیم که تنهایی هستین، یعنی انفرادیه یا مثلا با آدمای دیگه، مکس میکنه بعد میگه میگن نمیتونم من اینو بگم. در ضمن گفتن که بعضی وقتا نمیدونن که صبح یا شب، یعنی میگه حتی نمیتونه بیرون رو ببینه، یعنی حتی اکسس نداره که ببینه صبح شب چه روزیه. این چیزا رو اصلا نمیدونه، یعنی بهش اجازه نمیدن که بره بیرون حتما بگن این رو باید میدونستش. خانم وکیلی که ما براشون گرفتیم وکیل مستقلی هستش و ما میخوایم پدرمون وکیل مستقل حتما داشته باشه و این وکیلمون هنوزم بعد از 8 ماه به پدرم و به کیسش دسترسی نداشته. اول که سعی کردن یه وکیلی که برای جمهوری اسلامی خودشون کار میکنن که وکیل روح‌الله زن بوده، آقای دریا بگی رو براشون بگیرن، که ما گفتیم حتما نگیرن اینو، این کار رو نکنن. آقای زم رو اعدام کردن به خاطر این وکیلشون و این کار نکنن و پدرم هم موافق بودش و گفتش خودش گفتش بهتر وکیل نداشته باشیم تا کسی رو از رژیم بگیرن. این دفعه دوباره که زنگ زدن گفتن یک وکیل دیگر رو باز رژیم بهشون داده. این وکیل اسمش از رضای دردی زاده و باز دارن سعی میکنن که یکی رو بذارن اونجا که پدرم رو مجبور بکنه به یه چیزایی اعتراف بکنه که نکرده و از این طریق بتونن حکم اعدام رو براش بگیرن.
صدای غزاله شارمد دختر جمشید شارمهد رهبر گروه تندر رو میشنیدید که 8 ماه پیش به دست ماموران امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شد. ممنون که با این نوبت خبری رادیو فردا همراه بودید تا بخشای بعدی.